الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تنبیه اول اشتراط اصالة البراءت و اصالة الاباحة به عدم وجود اصل موضوعی در این تنبیهات که مربوط می شود به براءت و احتیاط تنبیه اول را محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه به شرط از شروط جرایان براءت اختصاص داده است که گفته می شود برای جرایان براءت شرط است که اصل موضوعی در کار نباشد، که اگر اصل موضوعی وجود داشت براءت و اصالت الاباحه و اصالت الحل جاری نمی شود. شرح مسئله منظور از اصل موضوعی اصلی است که موضوع براءت و اباحه را برمی‌دارد. منظور از اصل موضوعی اصلی نیست که در شبهه موضوعی جاری شود یا تعلق به موضوع داشته باشد. در این باره گفته می شود که اصل موضوعی عبارت است از اصلی که مرتبط است به اصل متأخر، به این معنا که دو اصل در دو اصل در ردیف هم قرار می گیرند و به عنوان اصل اول و دوم و منظور از اصل موضوعی این است که این اصل اول که جاری بشود موضوع برا اصل دوم باقی نمی گذارد، مثل استصحاب نجاست با اصالت و طهارت. دو اصل در یک مسئله به طور مرتب واقع می شود، به عنوان اصل اول و دوم. شک در طهارت و نجاست لباس میکنید، اینجا اصلی داریم به نام اصالت و طهارت و همین لباس مشکوک و نجاسه یک حالت سابقه دارد که عبارت است از نجاست آن لباس. در اینجا استصحاب نجاست که جاری بشود موضوع اصالت و طهارت را برمی دارد. به این استصحاب میگیم اصل موضوعی. مثال خوب فهمیدیم. عمدتا مثلا در باره ملکیت اگر شک بکنید که این مال ملک کسی هست یا مباح است، اصالت الاباحه جا دارد. تا کجا؟ تا کی؟ تا وقتی که اون مال سابقه ملکیت برای کسی نداشته باشد. اگر سابقه ملکیت برای کسی دیگری داشت، استصحاب ملکیت می شود و برای اصالت الاباحه موضوع باقی نمی ماند. در تعبیر کوتاه اصل موضوعی ارتباط دارد با موضوع اصل بعدی که با جریانش هرچند حکمی هم باشد، موضوع برای اصل بعدی باقی نمی گذارد. خب چون نکته کلیدی هست، دوستانم به تدریج میان، مجبوریم برای هر یک از این عزیزان با یک عبارتی تکرار کنم. اصل موضوعی یعنی اصلی که موضوع برای اصل بعدی باقی نگذارد، مثل استصحاب نجاست که شک در طهارت و نجاست برای اصل بعدی که اصالت و طهارت است باقی نگذارد. مطلب رو فهمیدیم. تنبیه اول محصلش این شد که اصالت الاباحه در صورتی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد. این اصطلاح اصل موضوعی اصطلاح شیخ انصاری است و بعد از آن ادامه پیدا کرده است. هرچند در اصطلاحات سید الشهید صدر بیشتر به کار می رود، اما اصل اصطلاح از اونجا پا گرفته است. معنای اصل موضوعی را که فهمیدیم در سلام علیکم و رحمت الله، اما حالا چرا؟ خب شما حوصله کنید که یه جمله را بازم تکرار کنید، به نفع شما هم شد. اصل منظور از اصل موضوعی اصلی است که در صورتی که جاری بشود موضوع برای اصل بعدی باقی نگذارد، مثل استصحاب ملکیت که موضوع برای اصالت الاباحه باقی نمی گذارد. تنبیه اول ما این است که اصالت الاباحه جایی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد، به خاطر گلوی شخصیت های تاریخ معاصر. اصل موضوعی را که گفتیم عنایت کنید، اصل موضوعی عنایت کنید، نقش اصل موضوعی. پس از که گفته شد اصل موضوعی موضوع اصل بعدی را برمی دارد، در اینجا بحث پیش میاد که این رفع موضوع از باب ورود است یا از باب حکومت است. در حافظتون بسپارید، شرحش رو هم عنایت کنید. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اصل موضوعی نسبت به براءت حکومت دارد، اصل حاکم است. چند تا اصطلاح برای یک اصل می تونید به کار ببرید: اصل موضوعی، اصل وارد و اصل سببی. اینا همه اصطلاحاتی است که یک مصداق داره. می‌فرمایند اصل موضوعی حکومت دارد، اما محقق خراسانی می‌فرماید که اصل موضوعی ورود دارد. فرق بین ورود و حکومت برات گفته شده دیگه، تکرار دیگه بگم، درسته؟ لزومی نداره دیگه، اقسامش رو شرحش رو گفتم دیگه، شما بودید؟ خیلی خوب، دیگه لازم نیست که تکرار کنم، منتها این قسمتش رو بگم. چرا شیخ انصاری میگه حکومت و محقق خراسانی میگد ورود؟ چون که حکومت رفع موضوع میکند تعبدن، ورود را رفع موضوع میکند وجدانن. این نکته کلیدی فرق بین حکومت و ورود. موضوع براءت چشم آقای جلیل آبادی از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن دار و ندار ما تا جلسه یک آقای جلیل آبادی است که لقب مفهوم ندارد. فرق بین نکته کلیدی فرق بین حکومت و ورود این است که دلیل حاکم رفع میکند موضوع دلیل محکوم را تعبدن و دلیل وارد رفع میکند برمیدارد موضوع دلیل مورود را وجدانن. شرحش الان میگه در مثال بعد هر کدام دو قسم داشت که خب ایناش گذشته دیم. این نکته یادتونه موضوع براءت بر اساس اقسام آن فرق دارد. موضوع براءت شرعی عدم علم است، موضوع براءت عقلی عدم بیان است. اون حکومت ورود از اینجا وارد شده است که تا آخر گرفتید. هم یک استصحاب میاد، این استصحاب که یک اعتبار شرعی دارد نسبت به براءت شرعی رفع ما لا یعلمون را بر می دارد تعبدن، که تعبد چی میگد؟ میگد لا تنقض تعبدن، لا تنقض تعبدن. موضوع ما لا یعلمون تعبدن برداشته شد، یعنی این یعلمون است. منتها چی یعلمون؟ یعلمونه؟ احسن احسن. پس جمع بین نظرین چه شد؟ زاویه نظر شیخ انصاری مربوط می شود به براءت شرعی. تا آخر گرفتید. اما موضوع براءت عقلی عدم بیان است، وجدانن عدم بیان است. میبینید بیانی نیست. اگر استصحاب آمد وجدانن بیان میاد، تعبد در کار نیست، وجدانن بیان است. پس رفع که وجدانی شد می شود ورود. بسیار خوب.
خود استثنا مگه شرعی نیست؟ استاد چطوری وجدانی می شود؟
بیان بودنش. متوجه بودم که چه بگم. بیان بودنش، بیان بودنش وجدانی. شما نفهمیدید یعنی همون کلمه لاتنقضی که در روایت نوشته شده است همون وجدانن بیانه. خود حدیث وجدانن بیانه.
بیان مورد خاص اصلا نمیشه که
مورد خاص نه دیگه، بحث جدلی نکنید دیگه، مطلب فهمیدید. خود اون حدیث وجدانن بیانه و موضوع قرائت عدم بیان بود. لا تنقض رو که دیدیم این بیانه، این عدم بیان وجدانن دیگه نیست، بیان شیء وجدانی است. ها این مطلب تمام شد. البته برای اتو گفته بودم دو قسم است. شما در بعض نوشته ها میخونید که ورود رفع موضوع میکند وجدانن با اعمال تعبد و قسم اول، قسم دوم بدون اعمال تعبد. اینا رو گفته بودم، یه تکرار نکنم یادم. بنابراین نحوه مقدم شدن اصل موضوعی بر اصل بعدی معلوم شد که اگر شما یه جا برخوردید دیدید که میگد ورود و حکومت، قضیه برامون معلوم باشد. در مثال هم به طور عمده استصحاب اصل موضوعی قرار میگیرد و اما محقق خراسانی برگرفته از بیان شیخ انصاری مثالی را که در مورد اصل موضوعی ذکر میکنن عبارت است از اصل عدم تزکیه، که گویا اصالت عدم تزکیه اصل موضوعی است. به طور اجمال اصالت عدم تزکیه که یک اصلی است برگرفته از کتاب و سنت و اجماع بلکه عقل، از باب اختلال نظام. این اصل بر اصالت الحلیت و اصالت الطهارت حکومت دارد. یعنی اگر یک لحمی، یک گوشتی، یک پوستی در جایی دیده شد که شک در تزکیه بکنیم، شک در تزکیه بکنیم، اصل عدم تزکیه است. در این مورد اصالت الحلیت هم جا دارد. چرا؟ چون شک در حلیت مجرای اصالت الحلیت هست. اینجا چرا جاری نمیشد؟ چون اصالت عدم تزکیه حاکم بر اصالت الحلیت هست. و بعد هم اصالت و عدم تزکیه خودش هم یه اصل حاکم دیگر دارد به نام قاعده سوق. اگر قاعده سوق جاری بود و در مورد مسئله وجود داشت، محاکم می شود و اصالت عدم تزکیه. گوشتی را در بازار مسلمان می بینید، شک می کنید این مؤمنین احتیاط می کنند نمی کنند، ذبح شرعی شده است یا نشده است، اصالت عدم تزکیه جا دارد؟ شک در تزکیه است؟ نه. چرا؟ چون قاعده حاکم یا اصل حاکم دارد به نام قاعده سوق. بنابراین اصالت و تزکیه را یا اصالت عدم تزکیه را به طور دقیق جایگاهش را فهمیدیم که هم حاکم است و هم محکوم. از لحاظ اعتبار اصالت عدم تزکیه اجمالاً جزء اصولی است که صاحب نظران در اعتبار آن شک و تردید ندارند در شرایط و مصادیق بحث‌هایی هست، اما در اصل اعتبار عدم تزکیه محقق خراسانی می‌فرماید به این مضمون که هو کذلک اجماعاً، اجماعی که محقق خراسانی بگد در اصول تقریبا مساویست با تسالم در این حد. اصل اعتبار قطعی است. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اصالت الاباحه که مساوی با اصالت البراءت هست در بعضی از موارد وقتی جاری می شود که اصالت عدم تزکیه ای در کار نباشد، مثلا درباره لحوم مثال می زنم، شک در تزکیه لحوم به دو صورت است طبق فرمایش ایشان. صورت اول این است که علم داریم که حیوان قابلیت تزکیه را دارد، علم به قابلیت تزکیه برای حیوان داریم، و بعد از این علم گوشت این حیوان به دست ما میرسد، شک میکنیم که تزکیه درست بوده یا نبوده. اینجا میفرماید که اصالت الحل جاری میشود، چون که قابلیت تزکیه محرز است و شکی در تحقق شرایط تزکیه میکنیم و اصالت الحل جاری میشود. سر این مطلب چیست؟ چرا اینجا اصالت عدم تزکیه جاری نشود؟ سرش این است که در حقیقت این مورد از شک قلمرو اصالت و صحه است. منطقه مسلمان نشین است. حیوان گوشتی که در دسترس شما قرار میگیرد، بر فرضی فکر کنید، چون گوشت گوسفند واقعیش سخته در دسترس باشد، فرضاً اگر گوشت گوسفند در اختیار شما قرار گرفت، یقین دارید که این حیوان قابلیت تزکیه را داشته است. حالا این قصابی آدم با احتیاط هست یا با احتیاط نیست، وقت دارد فر اوداج اربعه شده است یا نشده است، اینجا اصالت الحل جاری می شود. این اصالت الحل مرحله بعدی است. اصل قضیه اصالت الصحه است. اصالت الصحه درباره عملیات ذبح جاری می شود، بله، نتیجهش می شود اصالت الحل. اگر سؤال را برای طلبه هاتون طرح کردید که کجاست که اصالت الحل مقدم می شود، یا سؤال بکند از شما که اصالت الحل که مقدمه بر اصالت عدم تزکیه نمی شود، اینجا چرا شیخ گفته است؟ جوابش فهمید که روح مطلب اصالت و صحه است. و اما صورت دوم، شک میکنیم در چه، میفرماید شک میکنیم در قابلیت ذبح. گوشتی هست از یک حیوانی مجهول الهویه که این صحرایی بوده، از درنده هاست، گوشتخاره یا علفخاره، حلال حلال گوشت یا حرام گوشت. در حقیقت شک برمیگردد به اصالت، شک برمیگردد به شک در قابلیت تزکیه، شک در قبول تزکیه. حیوان قابلیت تزکیه را دارد، شما شک میکنید در قبول تزکیه. استصحاب میگد، اصل میگد، اصل عدم تزکیه است. بنابراین در صورتی که اصالت عدم تزکیه جاری بشود، جایی برای اصالت الحل باقی نیست. در چنین موردی که گوشتی آماده شده منتها شما شک در قابلیت تزکیه برای حیوان دارید، اصل عدم تزکیه است. حوصله کنید، بحث اصالت عدم تزکیه شاید کمی شرح بیشتری داشته باشد تا برسیم به سوالاتی که در ذهن شما هست، که گوشت بازار چه می شود و گوشتی که ما از خارج می آوریم چه می شود و شک در تزکیه لحوم و جلود چه حکمی دارد. این شرح دارد برای شما میگم انشاءالله. چون رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه معلوم شد که منظور از اصل موضوعی بر اساس بیان شیخ انصاری اصالت عدم تزکیه هست. این مطلب فهمیدیم. یه توضیح هم اینجا بدم. اگر در بازاری بود، بازار مسلمان، و شک در تهاون در تزکیه کردی، اصلا شک در تزکیه، قابلیت تزکیه، صحت تزکیه جایی برای جریان ندارد، قاعده سوق همه را پوشش میدهد، به این جاها نمیرسیم. اما قاعده سوخ را تعریف میکنن فقها، صاحب نظران، که قلمرو مسلمان ها بازار رسمی نیست. این بازار قم، بازار بزرگ، اگر شک کردیم به گوشت سر خیابون میگن این بازار نیست، داخل بازار، بازار مال خاص نیست. بازار قلمرو حاکمیت مسلمان. لذا اگر یک استخوانی را در یک بیابانی دیدیم، شک در طهارت و نجاستش بکنیم، از عدم تزکیه جاری نمیشه، سوق. سؤال دیگری اینجاست که اگر قلم رو در کل حاکمیت کفاره ولی شهر اکثریت مسلمانه، اینجا چی میشه؟ مسئله محل اطلاع هم هست. بعضی از طلبه بود، اصلش دانشگاهی شده بود، رفته بود لندن، بعد از مدتی که اونجا ساکن بود برای ما آمد و اینو گفت که خود لندن اگر عدد 100 در نظر بگیریم 20% لندنی بریتانی الاصل، 20% انگلیسی الاصل، 80% مسلمان. خود لندن 80% مسلمان. خب تقریبا شیعه و سنیشون تقریبا مساوی بگید. لذا ایام عاشورا که می شود خیابانهای مرکزی یا اصلی حتی تقریبا یک شهر مسلمان موکب ها دسته ها سینزن ها کار ندارن با اوضاع و نشانه های مختلف، مخصوصا پاکستانی ها و افغانستانی ها و اینا بیشترند و عراقی ها اخیرا زیاد شده است و پر خیلی. خب این کشور مال انگلیسه، شهر 80% مال مسلمان است. کارم میکنن و همه شون که اونجا فارغ که ننشستن زبخمه هم دارن. اینجا چه میشود؟ اکثر اگر بنا باشد که اکثریتی که ما در قاعده سوخ تعریف کردیم که اکثریت با اون است، ما اسلام، جواب این مسئله این است که ما در قاعده سوخ دو نکته داشتیم: حاکمیت از اسلام باشد، حاکمیت در اختیار مسلمان ها باشد و غلبه هم با مردم مسلمان. مثلا فرض کنید حاکمیت دست مسلمانه ولی یک شهر اکثرش ارمنیه. این معیار ثابت نمی شود، باید در این شهر به ذبحش اعتماد نکرد. و اگر عکسش حاکمیت دست کفار باشد، اغلب مسلمان ها باشد، بازم به ذبحش اعتماد نمی شود چون حاکمیت دست کفار. بنابراین در قاعده سوقی که حاکم است بر عدم تزکیه، یا عدم تزکیه که محکوم است به قاعده سوق، جایی است که سوق در حاکمیت مسلمین و غلبه هم با مردم مسلمان باشد. بفرمایید. بله، نه اونا محکوم به مسلمان هستن، اون در مجموع بدنه و کارگزاران و افراد اونا همشون مسلمان هم محکوم به مسلمان هستن. همونه که لایک هم میگن، خودشان علنا لا اله الا الله میگن و اهل نماز اینا هستن و اون الگوفی که میاد ایران نماز میخوند، نماز به سنت شیعه میخوند. این مقدار برای ما کافیه. اردوغان هم که میگفت من میرم مسجد اموی نماز میخوند. اینا برای اصالت سوق این مقدار کافیه. مطلب تا اینجا معلوم شد. چیزی که باقی ماند شرحی در باره شبهات موضوعیه تزکیه، شیخ انصاری فقط این دو مورد گفته بود، اما این موارد شک در تزکیه با عنوان شبهات موضوعیه و حکمیه تزکیه اقسام متعددی دارد که شرحش انشاءالله جلسات بعد. سلامتی آن آنزا سلامت خدا.